فارغ از آموختن رمز و راز نمودارها و معادلات پیچیده، نتیجه سرمایه گذاری مطمئنت رو میبینی، حس خوشایندی به همراه داره. اما وقتی بهت خبر بدن اضافه بر همه اینها باز هم تا 3.3% سود بیشتر به حسابت وارد شده، یک اتفاق کم نظیر و متمایزه که توی بانک ملت میتونی شاهدش باشی. واسه همینه که میگن بانک ملت، تجربه ای متمایز.
شنوندگان عزیز، اوقات به کام باشه، شب شما به خیر باشه، عیدتون هم مبارک باشه. با اعلام ساعت 21:19 از استودیو پخش رادیو تهران، از شما دعوت میکنم بشنوید برنامه مرواریدهای خاکی رو از رادیو تهران.
مرواریدهای خاکی. دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مروارید های خاکی.
اینان دریا دلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قبه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
مرواریت ها خاکی.
دوره فداکاری، ایثارگری دوره مقدسی بود، دوره ارزشمندی بود، ولی قرار نیست ما تون بمونیم. بله، شما اون روی مقدمه ای بود برای یک چیز مهمتر. مهمتر چی؟ تثبیت. تثبیت همون آرمان ها با روش های عینی و عملی. خب اینا اگه بخواید شما اینا محقق بشه، برگشت به اون آرمان ها جواب نمیده. شما بگید الان در حال حاضر من شما چی کار میتونی بکنی، شما چه مشکلی داری، چی جوری میشه این حلش کرد؟
حتی نمیشه تکرارش هم کرد اون آرمان ها رو.
ببین اون رو دیگه نمیشه، امروز رو، این ساعت رو شما هیچ زمان دیگه پیدا نخواهید، نخواهد کرد. بالاخره نسل عوض میشه، زمان عوض میشه، گرایشات عوض میشه. بله، ممکنه تو اون کانتکس یا تو اون مجموعه مفهوم بده، مثلا فرض بگی یه جنگ دوباره اتفاق بیفته، خب یه دوران ایثارگری. ولی واقعا این دوران ایثارگری تو این وضعیت که ما فعلی داریم، وضعیت فعلی داریم، متفاوت از اونه. شما اون زمان میگفتن برای امام خمینی، اگه حالا جالب باشه من اینا رو بخوام بگم، یا برای اسلام، برای مثلا آرمانهای فرض بگی حال شهدا بعد از اونها اگه اتفاق میفته. الان احتمالاً صحبت ها عوض میشه، میگن برای فرض بگی انسانیت، برای میهن. نه اینکه اون نباشه، نه اینکه اون نباشه، برای اینکه باید دفاع کنیم وطنمونه. ببین وطن مهم میشه، اونجا وطن حاشیه میشه، اونجا ارزش ها مهمتر از وطن میشه. نسل دیگه خوبم هست، یعنی به نظرم به هر حال اون وطنم در دل همون ارزش هام هست. شما وقتی مقدس میکنی وطنم مقدسه دیگه، دینم مقدس.
یعنی شما فکر نمیکنی که اصلا این تغییر، عوض شدن نظریات افراد جامعه از اون موقعی که شما رفتید فداکاری کردید تا الان یک گپی بین شما به وجود آورده و مردم عادی؟
بحث زمان خیلی مهم هست، به خصوص زمانی که ما داریم یه خطی رو طی میکنیم که این خط ابتداش ارزش ها، فرهنگ، خانواده، اخلاق، نمیدونم محبت، این چیزهایی که توی جامعه سنتی غالب بود، شما وقتی این رو دارید ازش گذر میکنید، به نظرم میاد که ما این خط رو داریم میایم با یک تفاوتی که بحث عقلانیت غالب میشه بر بحث ارزش ها. اون زمان ما وقتی میخواستیم تصمیم بگیریم برای رفتن به جنگ، ملاک ما چی بود؟ ملاک ما این بود که ما یک مرجعی داریم که ما از اون تقلید میکنیم. وقتی که امام میگن شما اگر میتوانید اسلحه به دست بگیرید، تعبیرشون بود که کسانی که میتوانن اسلحه به دست بگیرن باید برن. این یه حکمه که من دارم میگم که من به عنوان کسی که مقلد ایشون هستم من باید این کار انجام بدم و سوال نمی کنم که این جنگ چجور شروع شده، چه اتفاقی برای من خواهد افتاد، آیا اولویت با دیگران نیست؟ دانش آموز هستم اون موقع، من که سنم هنوز 15 ساله، اینا در عقل میگه و آیا من درس برام واجب تر نیست؟ فعلا من خانوادم مهمتر نیست، من مادر پدر برام مهمتر؟ اصلا شما از این سوالات نمی کنی. شما میگی من موظفم، تکلیف بر من که من برم بجنگم و میری همه چی رو میذاری کنار.
شما معرفی نکردم، حالا معرفی میکنم. امروز آمدیم به دانشکده علوم اجتماعی. این آمدن من هم یک دلیل داشت و اون هم آقای دکتر قاسم اویسی بودن. آقای دکتر جامعه شناس هستن و در دانشکده علوم اجتماعی فعالیت میکنن. ایشون از جانبازان 70% دوران دفاع مقدس ما هستن. آقای دکتر قاسم اویسی الان چند ساله که هم دمش شده ویلچیرش؟
از سنش 15 سالگی به عنوان بسیج که الان هم حدود 52 سالم میشه، یعنی فکر میکنم یعنی از سال 60 که حساب بکنیم چند سال میشه، 36 ساله که من جانباز هستم. یعنی من تو سن 16 ساله، یعنی وارد 16 که شدم اعزام شدم جبهه، که 3 ماه منطقمونم منطقه دارخواین بود، اوایل جنگ بود، دوره خیلی عجیب و غریب بود از این جهت که من فکر میکنم اگر بخوایم جنگ رو خوب بفهمیم که چه دوره‌ای معنای واقعی جنگ رو میداد همون دوره. بله، چون غربت و چی بگم، یعنی عوامل مختلفی جمع شده بود که جنگ رو خیلی سخت کرده بود. یکی از عواملش این بود که خب اختلافاتی که بود بین بنی صدر رو مثلا آیت الله هاشمی، اون بحث جناهای سیاسی که بود، چون ایشون فرمانده کل قوا بودن دیگه اون زمان که ما جبهه بودیم. یکی بحث کمبود نیرو بود که واقعا ما با فاصله های خیلی طولانی سنگربندی کرده بودیم، اینا یه درمیون ما پست میدادیم و اون و طرف مقابل هم به شدت قوی بود، بنابراین خیلی مظلومانه بود. خب هم بحث اختلافات سیاسی بود، هم بحث اختلافات بین حالا تا حدی ارتش و سپاه که همون ناشی از همون بخش اول میشه. و خدمت شما این که ما آموزش آنچنانی، یعنی فرصتی وجود نداشت که ما به عنوان بسیج آموزش ببینیم که بتونیم حالا بهتر بجنگیم، بتونیم نسبت به فضای جنگ و اون دفاعی که میخواستیم انجام بدیم آشنایی بیشتری داشته باشیم. اینا به نظرم موقعیت اون موقع جنگ رو خاص کرده بود که من اون موقع دیگه اعزام شدیم، اون موقع بیشتر اونا حمله میکردن، ما دفاع. آره دفاع میکردیم.
یعنی شما 15 سالتون بود برنا. هم تا اعلام کردن تا مرجعتون اعلام کرد و شما آماده شدید، یعنی مداد رو گذاشتین زمین رو رفتین.
داستان طولانیه، یعنی من وقتی میخواستم برم، من پسر داییم توی اعزام نیرو بود، یعنی مسئول اعزام نیرو بود، من خوشحال بودم. نه من شهرستان قم بودم، قم. خوشحال بودم از اینکه خب بالاخره پسر دایمون هست، پارتی میشه و ما زودتر میریم از این حرفا. حالا کار نداریم که بعداً برامون بیشتر مشکل زا شد.
زحمتی.
آره اومدیم بهش گفتیم اسمش هم محمد هست، هنوزم هستش، خیلی خدا خیرش بده. گفتیم میخوام برم جبهه و اینا، گفت که شما پسر دایم دیگه میشناخت مادرم رو چه اخلاقی داره، گفت شما باید بری چیز کنید رضایت پدر و مادر بیاری، من نمیتونم هم چیکاری بکنم از این حرف. داستان شد برای ما. حالا خود همینم دوباره یه سری داشت که به هر حال ما از قم شروع کردیم برای اینکه بریم روستا و رضایت اینا رو بگیریم. تو مسیری که میرفتم توی مینیبوس داشتم فکر میکردم که من چه کار کنم که اینا آره اینا بپذیرن که من برم. اول گفتم بیام، حالا چون سنم هم کم بود، بحث شناسنامه رو تغییر بدم، چون از این جهت میشد، چون سنم کم بود، اونا گفتن باید بری رضایت. بعد گفتم که نه نمیشه، چون اون موقع شناسنامه یه چیز عجیبی بود، یعنی خیلی مهم بود کسی دست بزنه، مثلا حالا یه فضای امنیتی تو ذهنم بود، میترسیدم این کار انجام بدم. بنابراین از اون صرف نظر کردم. بعد اومدیم گفتیم خب بهشون میگیم که یه چیزی مینویسیم، اونا که سواد ندارن اونا امضا میکنه. بعد دوباره گفتم که گناه دارن، نه اینم نمیشه. بعد نهایتش شد که بلکم نیست، یه مستقیم میرم میگم که من میخوام برم جبهه. حالا نمیدونستم که چی جواب خواهند داد که این تصمیم میگرفتم.
ما خاطرات خیلی خوبی از روزای نوروز داریم، یعنی هر وقت که اسم نوروز میاد حالمون خوب میشه، یاد خاطرات کودکیمون میافتیم، یاد خاطراتی که خیلی باهاش کیف میکردیم. نذاریم این روزای نوروز همینجور الکی الکی بگذرن، خیلی ازشون ساده نگذریم، حداقل خاطره بسازیم برای بچه‌هایی که آینده میخوان بهش فکر کنن، برای اونا خاطره سازی کنیم. با ما همراه باشید. امیدوارم که همه روزاتون بوی نوعی بدن، بوی تمام اون نوعی هایی که توی بچگی توی عید درکشون میکردین، اون پول نوعی ها، اون لباس نوعی ها، اون بوی عیدی ها، بوی خوراکی های نوع جدید که میخوردین و لذت میبردین. دلتون که شاد باشه همه جا آباد میشه. بریم بشنویم شاد آباد رو از رادیو تهران.
شادآباد شهری مخصوص شادی دل شما. به شادآباد خوش اومدین.
شیرین و شنیدنی از حوالی همین سالهای رادیو با شادآباد.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان همراهتون جان.
از پاسداران زبان فارسی
صنایع غزنوی، از عارفان و سرایندگان نامی قرن ششم،
آوای باستانی نوروز بر
شعری بخوان که با آن رطل گران توان زد.
شادآباد، کاری از شبکه رادیویی تهران. شادآباد.
دلها آفتابگردان تو شدند و چشمها به سوی تو، به دور روی تو طواف می کنند همگام با بهار. سلام و درود به شما و آرزومند برآورده شدن خواسته هاتون تو همین روزه اول سال. خب زودتر شروع کنیم که با حال خوب میشه بهتر به اتفاقای خوبم فکر کرد.
وقتی نگاهم به پشت سره، به روزایی که داره میگذره، تخییاشو ندیده میگیرم، با دلخوشی ها حالم بهتره. روزگار اگه خوبه یا بده، هرچی که واسه من رقم زده، خسته نمیشم با خودم میگم شاید یه فرصت از دست نده. تو پیچ و تابه سختی راهم، خسته نمیشم و کم نمیارم. توی نگاهم برق امیده، قل نزدیکه و من بیقرارم.
چقدر خوبه که حداقل تو ایام عید و عید دیدنی کاری نکنیم که همدیگر رو ناراحت کنیم. مثلا اگه طلبی از کسی داریم و تو ایام عید هم میبینیمش، خوبه که به روش نیاریم. بابا بذاریم این روزا به شادی و خوشحالی برای اون و خودتون هر دو بگذره. در دهه 80 آیتم نوروزی با نام تنقلات با اجرای همکارای خوبمون از رادیو تهران پخش میشده. دوباره شنیدنش خالی از لطف نیست. با هم بشنویم. تنقلات.
سلام خاجور جون.
ایبا نینی جون سلام، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه.
چه عجب، یدی از ما کردی.
خواستم ببینم تشریف داریم بیام منزلتون.
راستش چیزه اینه، آخه میدونی نینی جون، همسرم هوشنگ بلیتو ویزا گرفته، الان داریم میریم سواحل قناری.
وا
بله، تو چیزه هوشنگ گفت خیر جون ممکن نیست بذارم این چند روز تعطیلات حوصله‌ات سر بره.
که اینطور،
البته تنها نمیریم آشیما جون، مامان هوشنگم میبریم، البته با خرج خودمونا. اوه مثل اینکه هوشنگ داره در میزنه، میدونی چیه؟ رفته با آژانس اومده دنبالم. اوه اصلا یادم نبود که باید دنبال شیما جونم بریم تا همگی با هم بریم فرودگاه.
خیلی حیف شد.
ای با چرا؟ نکنه پول جمع کرده بودیم با ما بریم سواحل قلعه؟
نه خیر، خیلی حیف شد که میخواین از منزل تشریف ببریم بیرون.
خب باشه، بعد از تعطیلات برای دیدار نوروزی یعنی همون عید دیدنی تشریف بیاریم.
البته یه دلیل ما برای اومدن به منزل شما عید دیدنی بود.
وای، دلیل دیگه‌تون چی بود؟
راستش هوشنگ خان شما سه سال پیش از همسر بند مراد آقا 15,000 تومان ناقابل دستی گرفته بودن. خواستیم بیان جسارتن اون 15,000 تومن رو بالاخره پس بگیری.
چه حیف شد. اگه بلیت واسه جزایر قناری نداشتیم ها، میدادم پیکی آژانس 15,000 تومنت رو پس بیاره. هوشنگ دیگه حواس نداره.
رو رو برم.
ببخشید من دیگه باید برم. با اجازهتون.
Oh, my. مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است، پرواز کن، هنگام پرواز است، فصل بهار و جشن ایرانی است، امروز و فردامان چراغانی است، در سایه امن و امان عشق همسایه ها هنگام مهمانی است، همسایه ها هنگام مهمانی است، در آوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست، فردا و امیدم تو، معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم، ایران من همزاد خورشیدی، روح سحر در جان ما جاری، روشنی پاداش دیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
ورزشکارا، اونایی که به تناسب اندام و سلامتشون خیلی اهمیت میدن، براشون عید با روزه دیگه فرقی نداره و همیشه در حال ورزش کردن هستن. بشنوی با هم آیتم رو که در سالهای گذشته به وسیله حافظ آهی از گویندگان جوان اون روزای رادیو تهران و دهه 80 از همین موج اجرا و پخش میشده.
ایام عید فرصت خوبیه برای ورزش. نامزد بنده مدت هاست که به هم گیر داده شکمم گندست و باید آبش کنم، باید ورزش کنم. راستش از این پیشنهاد بدم نیومد، خیلی وقت بود که دوست داشتم همچین کاری بکنم، اما خب انگیزه نداشتم. این بود که تصمیم گرفتم شروع کنم. دلم خواست با یه ورزش با کلاس شروع کنم. رفتم سراغ تنیس. میدونین خیلی حال میده، آدم یه جورایی با تنیس احساس شخصیت میکنه. رفتم و توی یه باشگاه تنیس در بالا شهر ثبت نام کردم. آقا چشمتون روز بعد نبینه، همون جلسه اول موقع زدن ضربه راکت از دستم ول شد، خورد تو شیشه یه BMW، خونه خراب شدم تا خسارتشو دادم، تازه اخراجم هم کردن. ولی خودمونی ما، این که میگن تنیس ورزش پرهزینه‌ایه، راست میگن به خدا. شما فکرشو بکنین هر روز شیشه یه BMW بشکنه، خب معلومه که فقط پولدارا میرن سراغش. تنیس رو ول کردم و رفتم سراغ بوکس. من از بچگی دوست داشتم پنجه هم فولادی باشن. روز اول تمرین کلی میوه و آب خوردم تا موقع تمرین رقص پا کم نیارم، اما نمیدونم چرا اولی مشت که به شکمم خورد، هرچی خورده بودم گلاب بروتون بالا آوردم، رینگم کثیف شد، منم اخراج شدم. رفتم سراغ اسب سواری. من عاشق اسبا. توی باشگاه اسب سواری موقع ثبت نام یه اسب سیاه متالیک دیدم که خیلی ازش خوشم اومد. دو تا قند بهش دادم اما یهو دستمو گاز گرفت. منم یه مشت خوابوندم توی صورتش تا ادب بشه. اما یه دفعه یه دختره با جیغ و فریاد اومد جلو و دعوام کرد. بعدم فهمیدم اسب مال خودشه، 50 میلیون تومن هم قیمتشه. خلاصه از اونجا هم اخراجم کردن و بهم گفتن آدم به تلفن عمومی هم اینجوری مش نمیزنه که تو زدی. راستش دیگه از ورزش کردن منصرف شدم. اگه نامزدم منو دوست داشته باشه با همین شکم بیریختم هم کنار میاد. لاغری که خوشبختی نمیاره، از تفاهمه. اصلا کی گفته عید وقت ورزشه؟ عیدو گذاشتن برای استراحت مطلق. شما هم زیاد خودتون رو اذیت نکنید. با شکم ورقلم میده شما آدم برجسته‌ای به نظر میاد.
و ما در این لحظه می‌خوایم سواری قطار بشیم تا بیشتر با صاحب صداهای ماندگار آشنا بشیم. با ما هم سفر این قطار بشید تا ببینیم این بار آقای میرحسینی با کدام هنرمند رادیویی گفتگو می‌کنند.
صداهای ماندگار در یورش خاطره‌ها. این قطار یادها و خاطرهای ماندگار است و این آدمهای مانده در توقفگاه‌های در راه. قطار ابدی.
شادآبادیا سلام. قطار ابدی امروز یک مسافری داره که توی رادیو بهش میگن مرد هزار صدا و بده معرفی کنم. حالا نخند الان نخم وارد دیگه، میگه مرد هزار صدا، کسی که از سال 1390 وارد رادیو شد و با برنامه‌های اسکاهی رادیو کار خودش رو آغاز کرد، کسی که صدای خندش رو الان شنیدید و خیلی آدم بسیار خوش خنده، خوش رو، خوش سر و زبون و مرد واقعا هزار صدا.
رفقا خاطر خود شاد بدارید و ره غم مسپارید و گل و لاله بیارید و به هر سو بگذارید که یک بار دیگر فصل بهار آمد و نوروز در آمد. زدر و کرد طبیعت هنر و عبر برابر، سر و ریخت زباران گوهر و سبز شد از نو شجر و داد نوید سمر و گشت چنان
من میگم شرمنده آقا این صفصفه چیه؟ اون بادی به قبقبش میندازه و میگه
صف گوش پلانکتون برزیلی.
من تعجب میکنم و میگم مگه پلانکتون هم گوش داره؟ اون لبخند میزنه و میگه
گوشت که نه، گوشت نداره، اما تا حالا تو صف پلانکتون یخ زده وای نستاده بودم.
منم برای این که این صف جدید و تأسیس و تجربه کنم میرم تهیز.
شما فقط خواهش میکنم خواستی پیاده بشید در یواش ببن.
امین قاضی عزیز
ما چاکریم. سلام. سلام.
حالا چطوره؟ سال نوت مبارک باشه انشالله.
سال نوت مبارک باشه.
امین قاضی عزیز خوبی؟
قربون شما برم. فدای شما. سلامت باشی. من والا لایق این همه تعریف شما نبودم. من یه شاگرد کوچیکم که فقط تمام فکر و ذکرش اینه که حال دل مردم رو خوب بکنه و در واقع همیشه هم سمت مردم بودم و دوست داشتم که هر چی که میگم، هر اتفاقی که میفته، دل مردم یه جورایی هم شاد بشه و هم بگن آخیش حرف دل ما رو زد.
درود بر شما. این کار اجراته ولی کار صدا پیشگی هم میدونم که انجام میدی در حد حرفه‌ای و کلاس‌هایی داری، آموزش میدی به عزیزانی که علاقه دارن به کار صدا پیشگی و صدا پیشگان خوبه هستی که هنوز فعالیت داری و هر روز ما صداهایی که شما دوبله کردی رو در برنامه مختلف میبینیم و میشنویم.
ما خیلی مخلصیم. مثلا اولش از کار دوبله شروع کردم، بعد رادیو، بعد یعنی من از سال 87 بود که کار دوبله شروع کردم.
اینو من نمیدونستم.
90-91 هم دیگه اومدم رادیو و در خدمت برای بچه های معاونت صدا بودیم.
درود بر شما. خب از برنامه هایی که داشتی برای ما بگو و از برنامه هایی که در حال حاضر داری.
خواهش میکنم. من توی برنامه پنجشنبه 100% در واقع تو رادیو تهران کار خودم شروع کردم که از اونجا حالا آیتم های کوتاه داشتم.
بله.
بعد یه برنامه بود که در واقع اولی برنامه زندگی که تو رادیو تهران اجرا کردم،
پنجشنبه بعد از اورا پخش. خب صفر یک مسابقه
بازخواهی میکنم. نه نه نه، صفر و یک بود، یه برنامه که اصلا راجع به فناوری و تکنولوژی بود. پنجشنبه ها